بسیار اهمیت پیدا میکنه در مورد مسائل روانی. گاهی از اوقات ما میبینیم که یک فشار روانی سبب ایجاد مشکلات فرد شده، برای نمونه سیل، زلزله، بلایای طبیعی دیگر یا بلایای ساخته دست انسان، که در این قبیل موارد هم درمان معطوف است به از بین بردن اون علل اصلی و البته کمک‌های دیگری که انجام میشه. انواع روان درمانی ها چه به صورت انفرادی چه به صورت گروهی و همینطور درمان های زیستی برای بیماری های روانی مورد استفاده است. درمان های زیستی به طور عمده درمان های دارویی هستند، اما گذشته از اون برای نمونه الکتروشوک میتونه زندگی بسیاری از بیماران افسرده رو نجات بده.
بسیار خوب، سپاسگزارم. این بخش رو بعداً بیشتر با هم باز می‌کنیم که انواع روان درمانی ها، انواع دارو درمانی ها و انواع درمان های زیستی رو با هم دیگه بیشتر بشناسیم. آقای اسدی، با توجه به اینکه می‌دونم شما زیق وقت دارید و تشکر می‌کنم بابت همین وقتی که در اختیار ما قرار دادید، امسال هفته بهداشت روان رو چه روزهایش رو چه نامگذاری هایی شده و چه تصمیم هایی براش گرفته شده برام بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که سازمان جهانی بهداشت در واقع سال 2022 رو شعاری رو یا پیام اصلی رو که ارائه کردن تحت عنوان ما، ترجمه‌ای که در ایران کردیم به هر حال ترجمه تحت لفظی، این پیام اینه: سلامت روان و بهزیستی همگانی، این رو در اولویت جهانی قرار دهیم.
درست،
سازمان جهانی بهداشت میگه سلامت روان و بهزیستی همگانی رو، یعنی همون صحبتی که آقای دکتر فرمودن که یه عضوی وقتی که مشکل توی خانواده پیدا میکنه سیستم خانواده مشکل پیدا میکنه. پس این پیام سازمان جهانی بهداشته. به نظرم میرسه سخن اصلی یا روی سخن این شعار یا این پیام دولت‌ها هستن، سیاستمدارا هستن، تصمیم گیرندگان هستن. میگه در برنامه، در منابت، در زیر ساختات، در دانشگاه میبایستی که برای سلامت روان، برای ارتقای سلامت روان دفت. برای اون باید هزینه کنی، اگر نه اینکه کمترین مبالغ رو بذارین. ما در کشور ما و در خیلی از کشورهای دنیا واقعیت اینه که به خصوص کشورهای حالا در حال توسعه یا کم توسعه، سهم بودجه یا سهم اعتبارات سلامت روان نسبت به سهم سایر منابع دیگه بسیار پایینه، با توجه به اینکه از اون ور میگیم آمارها این چنینی بالاست از این ور اینا. حالا به هر حال این شعار سازمان جهانی بهداشت در کمیته تخصصی هفته سلامت روان که متشکل از سازمان‌های مرتبطی هستش در این حوزه، انجمن روانپزشکی کشور، انجمن روانشناسی، سازمان نظام و غیره، عناوین این هفته بر راستای اون شعار این چنینی تعریف شد که روز امروز که دوشنبه است که روز اولشه، نقش سیاستگزاران بر تحقق عدالت در سلامت، این عنوان امروزه.
بله،
فردا سه‌شنبه نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه و رویکرد عدالت محور. نظام بهداشتی میگه که من عدالت در سلامت هدفمه، پس بنابراین اون که عرض کردم اون خدمات در اونجا هست. نظام بهداشتی چه خدمتی در حوزه سلامت روان میده؟ روز چهارشنبه سلامت روان و بهزیستی همگانی در دوران پسا کرونا. من میخوام خواهش کنم که حتماً، حالا بنده چون ممکنه تمام وقت حضور نداشته باشم، حتما آقای دکتر فدایی با توجه به تخصصشون که دارن این روی این موضوع صحبت حتما بفرمایند، در صورت صلاح دید که ما مسائلمون پس از کرونا در حوزه سلامت روان قطع و یقین ارتقا خواهد پیدا کرد و یکی از مسائل مهمی که باید همه بهش فکر کنن، به خصوص دولت، متخصصین، دانشگاهی ها، این مسئله است. و فکر نکنیم که مسئله سلامت روان مثلا الان کرونا تموم شد اینم تموم شد، تازه عوارض و عواقبش مونده. و پنجشنبه تأثیر روابط سالم والدین در خانواده و فرزندان بر تحکیم بنیاد خانواده، چیزی که الان در کشور ما به عنوان یک محور اصلی مطرحه. و در نهایت روز آخر سلامت معنوی و پیشگیری از بیماری های روان پزشکی. آقای دکتر در تعریف سلامت روان فرمودن اون بُعد آخر احساس کمال، یعنی بُعد زیستی، بُعد روانی، بُعد اجتماعی و بُعد معنوی، این چهار عنصر اصلیه در واقع اون تشکیل دهنده سلامت در انسانه که این شعارهای یک است و روز شنبه نقش سازمانها و انجیوها، انجمنهای علمی در رشد و توسعه سلامت روان، اینها چیزهایی هستند که پیشبینی شده و همچنین خودمراقبتی، این که آدم ها یاد بگیرن خودمراقبتی، سلف کیر در ارتقای سلامت روان چقدر نقش داره. همون چیزی که ابتدا صحبتشو کردیم، مردم اگه بدانن حداقل دو تا اطلاعات داشته باشن که آقا این یک دو سه علامت یعنی که من حالم خوب نیست، یعنی افسردگی باید برم پیش آقای دکتر، باید برم پیش اون روانشناسه، باید برم یک جای کمک
از خودم مراقبت.
این خودمراقبتی نقش بسیار مهمی داره و این چیزایی هستن که نامگذاری شده.
پس با توجه به بحث بهزیستی روانی همگانی که شعار اصلی هست، انگار یه فرصتیه برای حمایت جمعی از همدیگه برای بهبود سلامت روان،
به خصوص دیگه در دوران پسا کرونا که خیلی خیلی ضروریه.
بسیار خوب. آقای دکتر فدایی، اگر اجازه بدین من با آقای اسدی خدافظی کنم، چون قول داده بودیم که تا الان در خدمتشون باشیم. آقای اسدی بسیار تشکر میکنم از شما. امیدوارم که شما و همکارانتون موفق باشین و خوشحال شدم شما دیدم.
عذرخواهی میکنم که من مجبورم. خیلی ممنونم استاد آقای دکتر فدایی، من ارادت دارم خدمتشون از سالیان گذشته و
استاد پیش کسوت ما.
فرصتی بود که از نظریات مستدل حضرت
علی استفاده کنیم. قربان شما. ببخشید.
شما رو به خدا شما
و از همه شنوندگانم بالاخره عذرخواهی میکنم. خدا
توجه به روز جهانی بهداشت روان 10 اکتبر، نشست تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت برقرار شده بود که ارتباطون برقرار شده با آقای حمید پیروی، مشاور بهداشت روانی معاونت دانشجوی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران، که خدمتشون سلام عرض ادب میکنم تا بتونیم از ایشون کسب اطلاع کنیم. آقای پیروی سلام بر شما، صدای بنده رو میشنوید؟
بله جناب مقدم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم آقای پیروی، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در مورد این نشست برامون توضیح بفرمایید که چه محتوایی داشته، چه اهداف و ضرورتی داشته، چه حاضرینی بودن و نتیجه نشست رو بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون از شما و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. خب همونطور که شما فرمودید، روز جهانی سلامت روان 10 اکتبر که مصادف 18 مهر ما هست، هر سال توی این روز شعاری تدوین میشه. این شعار رو سازمان جهانی بهداشت با همکاری فدراسیون جهانی سلامت روان تدوین میکنن. همه ذینفعان میان و راجع به این شعار نظر میدن و این شعار اعلام میشه و سازمان ها، دولت مردان و جوامع با توجه به شعاری که تعیین میشه برنامه های سالی خودشون رو طراحی و اجرا میکنن. امسال شعار مفهومش این بود که سلامت روان و بهسیستی همگانی رو در اولویت جهانی قرار بدیم. این به این معنا بود که بعد از شیوع کرونا و بیماری کووید 19 و تأثیراتی که این بیماری و این ویروس گذاشت و این پاندمی گذاشت در حوزه سلامت عمومی، خب خیلی از امکانات، خیلی از منابع مالی، توجه ها رفت به سمت کرونا، رفت به سمت پاندمی و حوزه سلامت روان مقفول موند. مقفول موندن به این علت بودش که خب منابع محدود بود، توجه ها عمدتا رفت به سمت مهار بیماری و جلوگیری از شیوع کرونا و لذا موضوع سلامت روان که از اهمیت خاص و ویژه‌ای هم برخوردار بود اصطلاحاً عقب کشانده شد. از طرف دیگه خود کرونا باعث عوارض روانی، اجتماعی، اقتصادی زیادی برای مردم شد. بر اساس آماری که ارائه شده تقریبا قبل از کرونا از هر 8 نفر یک نفر در سراسر جهان اختلالات روانشناختی رو تجربه میکرد. بعد از کرونا به دلیل این فاصله اجتماعی، به دلیل قرنطینه، استرسی که کرونا رو گذاشت، کسب و کارهایی که دچار مشکل شد، این آمار و ارقام افزایش پیدا کرده. خود اضطراب افسردگی بر اساس آمارهای جهانی 25% نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و این نشون دهنده اینه که باید توجه بکنن دولت مردان، جامعه مردم به حوزه سلامت روان و این رو در اولویت خودشون قرار بدن. امروز این نشست با این هدف برگزار شد که ذهن متخصصان و دولت مردان رو به سمت این شعار ببریم، حساسیت ایجاد بکنیم. دوستانی از دستگاه‌های مختلف، از وزارت بهداشت، حوزه معاونت دانشجویی، از اداره کل سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، از همکاران سازمان جهانی بهداشت در ایران، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه توی این جلسه حضور داشتن، سازمان بهداشتی کشور و هر کدوم از زوایای دید و عملکرد سازمان خودشون نکاتی برای افزایش سلامت روان جامعه پرداختن. از جمله به موضوع معنویت در سلامت روان و نقش معنویت در سلامت روان اشاره شد. بحث تاب‌آوری و سلامت روان و نقش سازمان‌ها در ایجاد تاب‌آوری روانی اجتماعی و افزایش این هازینس یا اصطلاحاً رزیلینسی روانی اجتماعی در جامعه مطرح کردن. بحث مداخلات کوتاهی که ما می‌تونیم در به عنوان روانشناسان و مشاوره در کلینیک‌های خودمون داشته باشیم که بتونیم با توجه به شرایط اجتماعی فعلی، شرایطی که پر استرس هست، بتونیم مداخلات مؤثر و مختصری داشته باشیم. بحث نشخوارهای ذهنی که ممکنه که در جوانان ما شکل گرفته باشه، در جامعه ما شکل گرفته باشه، این ها از جمله مواردی بودش که در این نشست بهش پرداخته شد و الحمدلله مورد استقبال متخصصین و سازمان‌گذاران قرار گرفت.
بسیار خب، خیلی ممنونم از توضیح دقیق و واضح شما آقای پیروی عزیز. برای شما روزی توفیق میکنم و ممنونم.
خواهش میکنم، دست شما.
خدا نگهدارتون، سلامت پایدار باشید. چهارده و 42 دقیقه است. شما روی موج سلامت هستید، برنامه با هم حرف بزنید مناسبت روز جهانی بهداشت روان. میزبان جناب دکتر فرود فدایی روانپزشک هستم. آقای دکتر، در این دقایق باقی مانده با توجه به ادامه صحبت حضرت عالی، خواستم که مقدار از تخصص شما استفاده کنیم و عملا یک معرفی دقیق تری داشته باشیم، چون بعضی از مردم تفاوت این متخصصین رو با هم دیگه نمیدونن. ما یک متخصص مغز و اعصاب داریم، یک متخصص اعصاب و روان داریم، توی این حوزه یک مشاور داریم، یک روان درمانگر فردی داریم و یک خانواده درمانگر. حالا موارد دیگری هم هست که حالا خیلی جزئی ممکنه بشن. اگر در مورد اینها یک توضیح بفرمایید که مردم بدونن در هر مورد از مسائل خودشون به کدام یکی از این عزیزان باید مراجعه بکنن، ممنون میشم.
بله، نکته مهمی رو مورد توجه قرار دادید. روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان پزشکی است که پس از پایان دوره پزشکی عمومی در رشته روانپزشکی تخصص گرفته. یک دوره 4 ساله است که در اون شناخت، پیشگیری، درمان و توانبخشی اختلالات روانی رو می‌آموزد و به کار می‌برد. متخصص مغز و اعصاب یا نورولوژی است پزشکی است که یک دوره بیماری های مغز و اعصاب رو پشت سر میذاره که مربوط میشه به مشکلات اعصاب محیطی، اعصاب مرکزی، مشکلات مربوط به مغز، مربوط به نخاع و مرزه. میفرمایید که کارکرد با یکدیگر خیلی متفاوته،
درسته؟
گرچه که نکات مشترکی هم بین دو رشته روانپزشکی و مغز و اعصاب وجود داره.
پس مثلا اگه کسی مشکل حافظه پیدا کرد، بهتره که بره سراغ یک نورولوژیست.
این رو باید دید که علتش چه چیزی.
شاید لازم باشه پیش هر دو متخصص
میتونه به هر کدوم از اینا مراجعه بکنه و معمولا متخصصین اگر ببینن که این در حیطه تخصص دیگری است، به دیگری ارجاع میکنن.
درست.
و ما روانشناس
بخشید من این رو اینجا هم شفاف بکنم و در حوزه دارو درمانی پس افراد اگر بخوام برای مسائل روانشناختیشون برای دارو درمانی هم مراجعه بکنن باید به روانپزشک هم متخصص
اعصاب روانپزشک در این مورد در مورد پیشگیری درمان و توانبخشی اختلالات روانی صاحب تجربه و صاحب علم.
متشکرم.
و ما روانشناسان همکاران عزیز ما هستند که دوره روانشناسی عمومی رو پشت سر گذاشتند، در دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خوندند و ممکن است که در دوره دکترا هم ادامه داشته باشه، دکترای روانشناسی بالینی رو بر عهده دارند و در واقع جزء تیم درمانی روانپزشکی و عضو مهمش هستند و برخی از انواع درمان‌های روانی و همینطور مشاوره‌های روانی رو و یا آزمون‌های روانشناختی رو انجام میدن. مددکار اجتماعی روانپزشکی هم نقش مهمی داره، او هم عضوی از تیم درمانی روانپزشکی است که به مسائل اجتماعی، شغلی و خانوادگی بیماران می‌پردازه. مشاوران در زمینه‌های مختلفی ممکنه که مشاوره بدن، از جمله در مورد مسائل آموزشی برای نمونه و یا مسائل مربوط به خانواده که میتونیم بگیم همپوشی بین بخش‌های مختلف تا حدود زیادی وجود داره. اما در درجه اول بیماران ارجمند ما باید تفاوت بین روانپزشک و متخصص مغز و اعصاب رو بدونن که از هر کدوم چه انتظاری رو میتونن داشته باشن. برای نمونه مبتلایان به MS اسکلروز مولتیپل به متخصصان مغز و اعصاب باید مراجعه بکنند. کسانی که دچار افسردگی هستند، دچار وسواس اضطراب به روانپزشک مراجعه میکنند. خب این رو من خدمتتون عرض بکنم که من یک خبر خوب و یک خبر بد دارم. که اگر اجازه بدید اول خبر خوب رو بگم خدمتتون. و اونم عبارت است از این که امروز اکثر بیماری‌های اعصاب و روان قابل پیشگیری، قابل درمان و قابل توانبخشی هستند. خبر بعد به این ترتیب بدیش کمتر میشه. این است که ما نزدیک به 400 نوع اختلال روانپزشکی داریم که نه در طبقات مختلفی تقسیم شده اند و زمانی که شما به روانپزشک مراجعه می‌فرمایید در واقع او در ذهن خودش همه این 400 بیماری رو مرور می‌کنه تا بتونه تشخیص بده. یعنی اونجوری نیست که فقط یک بیماری اعصاب و روان وجود داشته باشه. بیماری‌ها متعدد هستن، روش‌های درمانی هم متعدده و گاهی از اوقات هم درمان رو برای نمونه یک روانپزشک، یک روانشناس و یک مددکار اجتماعی با یکدیگر انجام می‌دهند. کار تیمی بهترین کاری است که میشه انجام داد.
پس عملا وقتی که ما به یک روانپزشک یا یک روان درمانگر مراجعه میکنیم نباید فکر بکنیم که او به ما مثلا بگه که شما فقط افسردگی داری، بلکه ممکنه ما دچار یک همبودگی از چندین اختلال باشیم که مجموعه مشکلات ما رو داره میسازه و هم نیاز داشته باشیم مثلا دارو درمانی بگیریم از یک روانپزشک و در کنارش روان درمانی هم با یک روانشناس داشته باشیم.
کاملا درسته. تمام بیماری های روانی رفتاری حداقل دو عامل دارن، یک عامل زمینه ای و یک عامل آشکار کننده. عامل زمینه ای معمولا مسائل زیست شناختی است، عامل آشکار کننده فشارهای روانی اجتماعی است. بنابراین ما به هر دو اینا باید توجه کافی بکنیم.
بسیار خوب. دکتر تقریبا چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. یک موضوعی هم آقای اسدی اشاره کردن، خودتونم تاکید داشتید روش، در مورد افزایش مسائل روانشناختی در دوران پسا کرونا. اگر در این زمینه هم صحبت دارید هم تو جنبندی بفرمایید. خوش
بعضی از بیماری ها هستن که فقط جنبه انفرادی دارن، مثلا کسی دچار فرض بفرمایید گلو درد میشه، این دیگه به بقیه افراد خانواده یا به جامعه تسری پیدا نمی‌کنه. اما در مورد کرونا باید عرض بکنم که نه فقط خود فرد بلکه اطرافیان او هم تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. ترس از یک بیماری رازآمیز که خیلی در موردش اطلاع وجود نداشت، بیماری که به شدت مصری بود، ممکن بود اطرافیان رو هم آلوده بکنه و گذشته از این بیماری بود که بر مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هم تأثیر گذاشت. برای نمونه وضعیت آموزش در سراسر جهان تغییر پیدا کرد. آموزش حضوری جای خودش رو با آموزش غیر حضوری با نکات منفی زیاد و نکات مثبت کمی که داشت داد. برای نمونه مشکلات اقتصادی بر افراد پیش اومد. بسیاری از کسب و کارها که فرضاً با ارتباط با فرض بفرمایید ایرانگردی، جهانگردی سر و کار داشت، دچار نقصان شدند و افرادی که این کارا رو می‌کردند به نوبه خودشون به طور ثانویه مبتلا به اضطراب و افسردگی شدند، ضمن اینکه خود کووید بر روی مسائل عصبی و روانی تأثیر می‌ذاشت و بعضی از تأثیرات اون دراز مدته. برای نمونه حتی دیده شد که روی هوشبهر ضریب هوشی هم تأثیر می‌ذاره و اون رو کم می‌کنه، که خوشبختانه البته در عرض چند ماه به حالت عادی خودش برمیگرده. بنابراین من تایید می‌کنم مجدداً نظر جناب آقای اسدی رو در مورد دوران پس از کرونا که جهان شکل دیگری به خودش گرفت.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر فدایی، ممنونم که امروز ما رو همراهی کردید. فرصت کوتاه بود، امیدوارم که در فرصت دیگری بتونیم باز هم میزبان شما باشیم و از شما و علم شما استفاده بکنیم. امروز به مناسبت روز جهانی بهداشت روان 10 اکتبر میزبان آقای دکتر فربود فدایی روانپزشک و آقای علی اسدی معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت بودم. از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و روی موج سلامت با ما همراه بودید کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. به اتفاق آقای دکتر فدایی شما رو به خدا میسپارم. در پناهگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
نوبت سفر شده. باز کجاشو از من نپرسید، فقط میخوام ببرم تو دل تاریخ و طبیعت. چشم انتظار نباشید و با من همسفر شید.
مهد فرش استان زنجان هم در شهر خدابنده بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر سنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
کنم؟ لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
بچه ها، فردا سالگرد ازدواجمون، میخوام برام مادر دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان قوزه‌چین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
لوازم خانگی لونا، تنوع رنگ و تنوع محصول متناسب با سلیقه همگان. واحد نمونه استاندارد و مفتخر به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان. لوازم خانگی لونا، تولید ایرانی، نام ایرانی.
چشم تو خیره